أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا فكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. كلمة الرجز اگر بر عذاب مانند اون اطلاق می شود، برای آن است که همراه با اضطراب و لرزش و نارامی است. و عذاب از اون جهت که طمأنینه و سکینه و آرامش از بین می برد و مضطرب می کند، رجز نامیده می شود. از این جهت فرمود وقتی ما این نارامی را از اونها برداشتیم، اینا دوباره دست به همون پیمان شکنی میزنن. این مطلب اول. مطلب دوم این بود که آیا این رجز ناظر به همون عذابهای پنجگانه است که وقتی لما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسی، یعنی بعد از این پنج قسم عذاب که طوفان و جراد و قمل و زفاده و دم باشد، بعد از اینا پناهنده شدن و موسی کریم سلام داده، یا بعد از آمدن هر عذاب اینها پناهگاه بودن؟ قبلا استفاده شد به این که منظور این است که هر وقت عذاب می آمد اینها بیتابی می کردن به موسی کریم سلام الله پناهنده می شدن و مراجعه می کردن. الان همون مطلب تأیید می شود به کلمه اذاهم ینکثون. اگر که اون که این عذاب های پنجگانه آمده اینا اوائل مراجعه نمی کردن، بعد از آمدن آخرین عذاب یعنی پنجمین عذاب مراجعه می کردن که یک بار مراجعه بود و یک بار کشف عذاب، این با اذاهم ینکثون که فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد هماهنگ نیست. ولی اگر همون معنای قبلی باشد، یعنی هر وقت عذاب می آمد اینها مراجعه به موسی کریم می کردن که ما تعهد می سپاریم هم حق الله را ادا کنیم هم حق الناس را، نسبت به حق الله به تو ایمان می آوریم، لنؤمنن لک، نسبت به حق الناس و لنرسلن معک بنی اسرائیل، این که بنی اسرائیل را برده خود کردیم اونا را استعمار می کنیم استضعاف می کنیم، دست از این استعمار و استضعاف برمی داریم اونا را عذاب می کنیم، این حق الناس است. اگر بعد از این مجموع یک بار مراجعه کرده باشند و یک بار این دعا حاصل شده باشد و عذاب ها برداشته شده باشد، این ینکثون هماهنگ نیست، برای اینکه فعل مضارع است و دلالت بر استمرار میکند. و اما اگر در باره هر کدام از این عذاب ها که نازل میشد اینا مراجعه میکردند و تعهد میسپردند که ما حق الله را میدیم حق الناس را میدیم، وجود مبارک موسی کریم دعا میکرد، عذاب برطرف میشد، اینا هم درباره حق الله نقض پیمان میکردن هم درباره حق الناس پیمان شکنی میکردن، این تکرار و این استمرار مصحح میشود که خدا با فعل مضارع یاد کند، بفهمد اذاهم ینکثون. بنابراین از این فعل مضارعی که مفید استمرار است میتوان کمک گرفت که بعد از هر عذابی اینها مراجعه میکردن تعهد میسپردن عذاب که بعد طرف میشد نقض عهد میکردن، در دیگه نقض عهد میکردن، ایمان نمی آوردن، نه ایمان می آوردن نسبت به الله، نه حق الناس را رعایت میکردن. اون برای مشرکین بود که اشاره شد که اونها ایمان می آوردن، یک ایمانشون را هم قرآن امضا میکند که با اخلاص است، ولی آل فرعون اصلا این کار را نمی کردن. در باره آل فرعون نسبت به موسی کریم سلام الله علیه اصلا ایمان نمی آوردن. خودشون هم گفتن مهما تعتنا بهی من آیتن لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین. مطلب بعد این است که این سوره مبارکه اعراف بیشترین سوره است از این جهت که تکذیب آیات را در بر دارد. تقریبا 14 بار در این سوره مبارکه اعراف نسبت به انبیا و امم این مضمون آمده است که انبیا آمدند
معجزاتشون آوردن و قوم اونها تکذیب کردن. در سور دیگر هم این مضمون هست که انبیا معجزه آوردن و قومشون تکذیب کردن. اما این طور منظم و پشت سر هم متوالی هم 14 بار تکرار بشود، این ظاهرن در سوره مبارکه اعراف است، در سایر سور به این وسعت نیست. نکته مهم آن است که این انبیاء علیه السلام که آمدن، همه اینها معجزات فراوان نیاوردن. در باره موسی کلیم دارد به اینکه 9 معجزه مانندان ارائه کردن. در باره بعضی از انبیاء شاید 1 آیه یا مثلا 2 آیه، 1 معجزه یا 2 معجزه را قرآن نقل فرمود. ولی این تعبیر هست که قوم اونها آیات الهی را تکذیب کردن. در قرآن کریم بعضی از جاها شاهد اقامه می شود که مثلا بیش از 1 معجزه نبود. 1. چه این که مردم اون منطقه بیش از 1 پیغمبر نداشتن. این 2. ولی قرآن کریم هم در باره تکذیب آیه و معجزه به صورت جمع یاد می کند، هم در باره تکذیب پیغمبر به صورت جمع یاد می کند. مثلا منطقه هجر بیش از 1 پیغمبر نداشت، اما وقتی قرآن از اونها یاد میکنند، فما لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین، مردم اون منطقه هجر مرسلین رو تکذیب کردن. این جای محلا و الافلام با این کنه بشه یک پیغمبر نداشت. مشابه این تعبیر هم در باره بعضی از اقوام و امم هست. خب این 2 مطلب که یکی به آیات برمیگردد، یکی به مرسلین برمیگردد، سرش آن است که اگر کسی لجوج باشد، انود باشد، بر او فرق میکند که 1 معجزه که 2 معجزه، که 1 پیغمبر که 2 پیغمبر. چون این معجزات همشون یه پیام واحد و مشترک دارن، اون انبیاء هم همشون پیام واحد و مشترک دارن. اگر کسی حاضر نیست معجزه را بپذیرد، او را معاذالله سحر میداند، ولئن اتیتهم بکل آیه ما تبعوا قبلتک، چون که خود اونها هم میگن به اینکه مهما تأتنا بهی من آیتن به تسفرنا به ها به ما نحل وکه به مؤمنی. لذا 1 آیه با 2 آیه بر اونها فرق نمی کند، 1 پیغمبر با 2 پیغمبر بر اونها فرق نمی کند. درش این است که 1 آیه همون پیام را دارد که 2 آیه همون پیام را دارد، 1 پیغمبر همون دعوت به ادعای را دارد که انبیای دیگر دارد. چون همه اینا از طرف خدا مردم را به مبدأ و معاد و نبوت دعوت می کند. اگه کسی حرف 1 پیغمبر را تکذیب بکند، حرف همه انبیا را تکذیب کرده است. مثل اینکه اگر کسی 1 حکم از احکام ضروری الهی را تکذیب بکند، مثل اینکه همه احکام را تکذیب کرده است. فرقی نمی کند. اگه کسی معاذالله 1 حکم ضروری که برای او روشن شد این دین خداست، او را انکار بکند، مثل آن است که همه دین را انکار بکند، چون فرقی از این جهت نیست. پس اگر قرآن کریم در باره اینها به جمع یاد میکند که کذب و با آیاتنا، با که در باره بعضی از امم ظاهرن بیش از 1 آیه نیست، مثل همان جریان لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین است که اون منطقه هجر با که بیش از 1 پیغمبر را داشتن، لیکن جا تقدستان همون اینا حرف همه انبیا را تکذیب شدن، ولی که اون پیغمبر که آمده است حرف او حرف همه انبیای ما. بله، اما اونجایی که یکی را ذکر کرده است، وقتی بعد می فهمد به اینکه آیات ما را تکذیب کردن، معلوم می شود به اینکه یکی مثل چند تایی است. با صرف احتمال که نمی شود هم جمع را درست بکنه، که ممکن باشه ممکن هم نباشه. اما اونی که قرآن نقل بکند این تکذیب بالفعل و نقد است که ما یه معجزه دادیم به فلان پیغمبر برای هدایت مردم، اینا همه معجزات که تکذیب کردن. این نشون میداد که یکی با همه فرق نمی. مثل بعدی آن است که در عنوان فزر بعثاک البحر، که بحث رسمی دیروز نبود اما در اثنا اشاره شد، این ضرب عصا گاهی ممکن است معنی عصا زدن باشد، گاهی معنی اشاره کردن باشد که با اشاره حل می شود. چون این درباره همون آیات اوائل سوره مبارکه بقره هم باز مطرح است، نظیر آیه 73 سوره مبارکه بقره، برای احیای اون مقتول همون ما دستور دادیم گاوی را بکشن، مقدار از اون گاو را به اون مقتول بزنن، او زنده خواهد شد. و از قتلتم نفسم فدارتم فیها و الله مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوه به بعضها. اون بقره‌ای که ذبح کردید مقدار از او رو بگیرید به این مقتول بزنید او بیدار می شود. حالا یا زدن فیزیکی و تماس بدنی یا نه اشاره کافی. در جانیان فضر به اساکل بحرم همین طور است، حالا بزن به دریا یا اشاره بکن. عمده هم اون اراده الهی است. در جریان هسته امیر سلام الله علیه که در قلعه خیبر را کند، که به تعبیر مرحوم خواجه طوسی و دیگران این حدیث نقل شدن که ما قلعه تو باب خیبر به قوت جسدانیه یا به قوت قضاییه بل به قوت ملکوتیه و نفس به نور مثلا ربها مشرقه، اونجا هم همین فرمایش بزرگان گفتن که این چی نبود که حالا از تعمید دست آورده باشد در قلعه کنده باشد، اشاره کرد و در کنده شد، با اراده و با اشاره در کنده شد، نه اینکه دست آورد و مثل کار فیزیکی کرده باشد. این هست البته، هر دو محتمل هست، هم ضرب به معنی اشاره هم معنی زدن. وقتی با معجزه بخواد حل بشود فرقی ندارد، اصلا ضرب همه جا معنی زدن نیست، مثل ضرب المثل، ضرب لنا مثلا، بسیاری از این موارد استعمال شده که معنی زدن و امثال کار فیزیکی به اون صورت نیست. مطلب دیگر آن است که در بحث‌های دیروز و همچنین تدریج اشاره شد که وجود مبارک موسی کریم هنگام احساس خطر کاملا نفسش مطمئن بود، ولی همراهان که گفتند به اینکه ما بین دریا و شمشیر بیگانگان محصور شدیم و که جلو خطر غرق است و اگر برگردیم با درباریان فرعون و جنود فرعون بجنگیم گرفتار مرگ خواهیم شد، اونجا موسی کریم سلام الله علیه فرمود ان معی ربی سهدین. تو اوائل بحث سوره مبارکه بقره بود، اونجا اشاره شد که فرق است بین اونچرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد ان الله معنا با اونچرا که موسی کریم فرمود ان معی ربی. این سخن از ربوبیت است، اون سخن از الوهیت اسم اعظم است که الله باشد، اونم اون تقدیم الله است بر نام خود که ان الله معنا، ولی وجود مبارک موسی کریم نفرمود ان معی ربی. چطور یه پیغمبری در یه مقطعی بیاد ان معی ربی نه ان ربی معیه، و یه پیغمبری مثل حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نه تنها الله میگوید که فوق رب است اون اسم اعظم است، بلکه اون رو مقدم ذکر میکند. در غار فرمود لا تحزن ان الله معنا، هم اسم اعظم رو بکار برد یک، هم او رو مقدم آورد دو. اما موسی کلیم از رب استفاده میکند یک و اون رو هم مؤخر یاد میکند دو. این فرقاش اونجا گذشت. مطلب بعدی آن است که کلمه یم 8 بار در قرآن کریم ذکر شده است و همش مربوط به جریان است موسی سلام الله علیه است، یا مربوط به کودکی اوست، یا مربوط به مبارزه او با فرعون است، یا مربوط به مبارزه فرهنگی او با سامری است. که در باره کودکیش فرمود به این که ما به مادر موسی سلام الله علیه ما وحی فرستادیم که فعلقیه فلیم فل یلغه جمعو به ساهره اخوص و عدوون لی و عدوون. در جریان مبارزات فرعون هم که آمده است به این که ما فنتقم نامنو فاقرقنا هم فلیم، این که در سوره مبارک زاریات هم باز از همین صحنه به عنوان یم یاد می کند. آیه 38 به بعد سوره مبارک زاریات این است: فی موسی اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. در حالی که ملامت می شود ما اینها رو تو دریا ریخت. و هم در جریان سامری که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود که لنحرقنه ولننسفنه في اليم نسفا، فرمود این پیکر گوساله را نه گوساله حقیقی بود، چون اخرج لهم اجلن جسدن له خوارو نه اجلن له خوار. اینطور نبود که سامری حالا گوساله احیا کرده باشد. فرمود فاخرج لهم اجلن جسدن له خوار، از این کارهای صنعتی و هنری کرده است با یه دتیزهی، یه مجسمهی ساخت که بانگ داشت، نه اینکه واقعا زنده کرده بود یه گوساله ای رو. وگرنه این فرمود ایلن لهو خبار، خب از این که فرمود فرخ فجر لهم ایلن جسدن لهو خبار منوش روح نداشت. در اونجا وجود مبارک موسی کریم فقط لنحرقن له ثم لننسفن له فی الیم نسفا. خب پس این 8 باری که کلمه یم تکرار شده است، بخشی مربوط به دوران کودکی خود موسی کریم سلام الله علیه، بخش مربوط به مبارزات سیاسی و نظامی موسی کریم سلام الله علیه با فرعون است، بخش مربوط به مبارزه اعتقادی فکری فرهنگی موسی کریم با سامری ملون است. اما اونچه که مربوط به هست موسی سلام الله علیه و خیر سلام الله علیه است، از جا به عنوان بحر یاد میکند که اما سفینه فکان لمساکن یعملون فی البحر، یا اینا وقتی که مجمع البحرین رسیدن و اون ماهی مثلا رفت و زنده شد، همونجا به یادش آمد که آتنا قضا انا و ماننده اون. در اون جریان برخورد موسی کریم سلام الله علیه و خیر علیه السلام به ده یاد کرده. و یم را هم برخی اونطوری که تو المنار آمده از بعضی از لغت شناسان گفتن به این که محتمل است که قوم عرب و مصر فی الوف من المفردات، ایشون داره فی الوف من المفردات، هزارها واژه اینها شریک هم و سیر هم هست. این یکی از دو راه را نشون میدهد، یا هر دو راه را، اون است که یا منشأ لغت عربی و اونچه را که مصری ها داشتن یکی بود، یا منشأ این دو قوم و دو ملت یکی بود و جدا شدن، زیرا اینها فی الوف من المفردات مشترکات دارن، یعنی در هزارها واژه اینها مشترکات دارن، اونطوری که بعضی از ادیبان مصر تحقیق کردن، چون به زبان اونها از دریا به یم یاد می کردن، اینجا هم یم تعبیر شده است. بله اون بحث هم دارد. دستور مبارکه بقره از همین جریان بنی اسرائیل به عنوان بحر هم یاد کرده است. در اوائل دستور مبارکه بقره فرق نلکم البحر دارد. این منتی که خداوند بر بنی اسرائیل میگذارد این است که نعمت های ما را به یاد داشته باشید، برای اینکه فرق نلکم البحر، این هم حسن بود. در مواردی که فرمود اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اونجا چنین که آیه 50 سوره بارکه بقره است، به فرق نالکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون، البحر اون سوره هم هست. خب بنابراین اما سر یم تعبیر کردن که از دریا به یم تعبیر بکنن، ایشون میگن به اینکه رو توافق لغت مصری ها و عرب ها، بله چون اینجا هم یاد داشت گذشته از عنوان یم، عنوان بحر هم در این جریان استعمال شده. برای اثبات این مسئله که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه دوباره به مصر برگشت، گرچه بعضی از مورخین نقل کردن، اما اثباتش آسان نیست. از این که فرمود و اورثنا قوما الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فیها، چون اون روز فلسطین و همچنین شام تحت سلطه و سیطره فرعونیان مصر بود. اگر بنی اسرائیل وارد منطقه فلسطین و شام می شدن و در اونجا آزادانه زندگی می کردن، باز این معنا صادق هست که بفرماید به این که ما این بنی اسرائیلی که مستضعف بودن مشرق و مغرب رو در اختیار نگذاشتیم، اینا راحت شدن. حالا در خود فلسطین و شام در کوتاه مدت و در مصر هم در دراز مدت بالاخره بنی اسرائیل آمدن و حکومت کردن. گرچه در خلال بحث ما روایات رو معمولا اشاره میکردیم، اما در پایان این بخش از بحث به بعض از روایات اشاره بکنیم، بقیه رو حتما ملاحظه فرمایید، ولی مستحضر باشید بحث روایی رو حتما باید داشته باشید، یعنی در هر آیه اون روایات رو زیر نظر داشته باشید، چون کمک فکری میکنه و راهنمایی میکنه. لکن برای باور کردن و ترتیب اثر تفسیری بالاخره روایت باید معتبر باشد، حداقل این است که نظیر فقه باشه، تدی اقلش، یعنی اگر صحیح بود بازم حجت نیست، چون علم که نیاورد حجت نیست، فقط انسان اسناد ظنی پیدا میکنه. بعد من گمانم اینه که اینها به مصر برگشتن، برای اینکه روایت صحیح هم داریم، بعد چون که عمل که نیست تعبد باشه، علم است، علم دست آدم نیست. حالا یه روایت صحیحی هم ما داشتیم که اینها برگشتن به مصر، زراره نمکه صحیح اعلایی هم بود. اگر علم پیدا شد خوب این مفصل باور میکنه، اگر رو اصولهای لفظی اصالت و غفله اصالت و نسل شد، انباری از اصول تک تک این کلمات رو همراهی میکنه، یه آدم خوشباوری میخواد که زود علم پیدا کنه، باید اسناد ظنی میتواند بده. البته یه اسناد ظنی و اگه تحقیقی اگر نکرده، چون تک تک اینها حداقل 8 تا اصل و غلای کنار تک تک جمله هست. اصل عدم غفله، اصل عدم سر، اصل عدم نسیان، اصل اطلاق، اصل عموم، اصل عدم قرینه، تک تک جمله ها درباره تک تک راویا این اصول و غلایی باید باشه. حالا اگر 5-6 تا راوی یکی از دیگری نقل کردن تا رسید به زراره، حالا انشاءالله که اشتباه نکرده درباره اون اولی، انشاءالله غفلت نکرده، انشاءالله سهو نکرده، انشاءالله با همین جمله احتساب عدالت میکنیم فاسق نشده. درباره 5-6 نفر راوی درباره تک تک اینها اصول هست، و اگر یه روایتی 5-6 جمله داشت درباره تک تک این جمله ها هم اصول لفظی و اصول غلایی هست. و یه همین چیزی که تو انینه به علم نمیاره. در فقه حجت است که به ما گفتن به خبر واسط عمل بکنیم بگیم چشم، اما اینجا ما باید بفهمیم، معتقد بشیم، اعتقاد که دست ما نیست بگیم چشم. اگر تو انینه پیدا شد، اگر اون شک در درون ما مزاحم ما نشد و باور میکنیم، نشد اسناد ظنی میدیم، میگیم گمان ما این است همین، برای اینکه آخه اینا از دریا رفتن دوباره بخوان برگردن مصر را خوشی ندارد. دوباره یه همچه مجدی اتفاق افتاده نیفتاده، یه راه خشکی دیگری آمدن. اینا که 40 سال سرگردان بودن، این 40 سالش که موسی کریم کی رحلت کرده، هارون سلام الله علیه کی رحلت کرده، دوباره اینها برگشتن یا برنگشتن؟ قرض این است که اگر یه روایت صحیح داشتیم در حد اسناد ظنی مجازیم به شریعت اسناد بدیم، اگر روایت صحیح نداشتیم که خب در فقه عمل نمیشه، چه رسد به تفسیر. عمده اون تحلیل تاریخی است، لکن خط فکری ارائه میکنه بسیاری از مطالب هستی به کمک روایات روشن میشه و دیگه احتمال ظهور میکنه و اون احتمال راه خوش است. حالا ما تبرکن بعد از این روایات را که به صورت صریح نخوندیم میخونیم اینجا. از اون طرف هم وجود مبارک موسی کریم فرمود ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. اون طرف اگر رفتن بالاخره باز تحت سپاهیان و جنود فرعون، اگر دریا سرخ رد شدن، خب دریا سرخ در قسمت شرق مصر است، و اینا به شمال رفتن که طرف فلسطین و یا شمال غربی که شام و اینا، یعنی که به طرف شرق نیامدن، که از دریا سرخ گذشتن، از رود نیل گذشتن، اون طرف رود نیل هم باز تحت سلطه اینها بود، منتها حالا حضور فیزیکی نداشتن فرعونیا، باید به طرف شمال می رفتن برای اینکه قسمت لبنان و شام و فلسطین ها در شمال مصر است. انتقام خداوند چون تو بحثای قبل اشاره شد که از سنخ تشفی نیست، یک که مظلوم از ظالم می گیرد، از سنخ انتقامی که دستگاه قضایی از مجرم میگیرد نیست، این دو. از سنخ انتقامی که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد اینم نیست، گرچه در بعضی از موارد به عنوان تقریر به ذهن میگویند به اینکه گناه مثل قضای ناسازگار است که کسی پرهیز نکند بیمار میشود، یه مقداری میشود. یه قسم چهارم است که قبلا تو بحثای انتقام الهی اشاره شد. در تفسیر شریف برهان در ذیل این آیه سوره مبارکه اعراف، ثم بعثنا من بعده موسی با آیاتنا الی فرعون و ملئه، اونجا قصه های فراوانی که فرعون 7 شهر بنا کرد و این مدائن هم هر کدام حصن دیگری بودن و بین این 7 شهر هم آجام و قیاز و بیشه های فراوان گذاشت و محفوظ باشد، شیرهایی را هم در اون آجام و جنگل ها گذاشت که از موسی کریم سلام الله علیه محفوظ باشد. و موسی کریم وقتی آمد هر کدام از این شیرها حضرت موسی را می دیدن، دم می جنبوندن، دو کار بون حضرت نداشتن، تا به شهر می مد درها باز می شد. این روایات هست و کم هم تا حدود نیست، اما مستحضری مرفوع است، عیاشی ان عاصم البصری رفعه قاله، هم مرفوع است هم مقطوع است. یا مثلا تعبیراتی که دارد این که وقتی وارد شد به دخل علیه و هو فی قبه له مرتفعه کثیر الارتفاع 80 ذراعا، این 40 متر طول قصر فرعون بود، 80 ذراع بود و 40 ذرع، ذراع همون نیم متر است. زر یک متر است. تمانوم زرا 80 زرا میشه 40 متر تقریبا. وجود مبارک موسی کلیف فرمود اینی رسول و رب العالمین. فرعون گفت اگر تو پیغمبری معجزه بیاور. اون عصا را القا کرد و عصا دو لبه داشت و به صورت می یه طرف گذاشت بالای قصر. و فرعون نگاه کرد در شکم این عصا دید که ملتهب است و منبع جوشش آتش است و داد زد به موسی کلیم گفت خوزها. اثبات این خصوصیات کار آسانی نیست که مثلا حالا واقعا اینقدر بود مثلا یه طرفش، همه اینها امکان عقلی دارد، هیچ محذوری هم ندارد، لکن اونده در مقام اثبات است. ضمن ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین هم یه بیانی دارد که عیاشی علی یونس به زبیان دارد که موسی و هارون سلام الله علیهما وقتی بر فرعون داخل شدند هیچ کدام از درباریان او ولد استفاه نبودن، ناپاکزاده نبودن، اینا همشون ولد نکاح بودن، اون نکاحی که در اصل خودشون بود. برای اینکه اگر یه ولد استفاهی بود امر میکرد که موسی و هارون رو بکشن و هیچ کدوم همچه کاری نکردن، بلکه گفتن ارجه و اخاهو و امره به تعنی و نظر ثم وضع یده علی صدره. یونس ابن زبیان این رو مرسلا نقل بکنند، شاید از روز مبارک امام کاظم سلام الله باشد. حضرت همود ما هم همینطوری، هیچ کسی قصد کشتن ما را ندارد مگر ناپاکزاده باشد الا خبیث الولاده. روایت دیگری که باز عیاشی از روز مبارک امام باقر سلام الله نقل میکند، خب این هم مرسل است، این است که عصای موسی دارای شعبه هایی بود. اصل عصای موسی مال آدم سلام الله علیه بود، بعد به شعیب داد، بعد دست موسی به امرار رسید و دارای دو لبه است، یکیش در زمین یکم در سقف و بینشون اربعون زراعا. این اربعون زراعا دیگه نصف اون می شود مگر اینکه یک از این دو نصف درست نباشد، اربعون زرعا، وگرنه اونجا داشت تمانون زراعا، اینجا داشت اربعون زراعا. اگر اربعون زرعا باشد همون تمانون زراعا است، اگر 40 زرع است 40 متر است همون 80 زرع است، ولی اینجا دارد اربعون زرع، شاید اربعون زرع باشد. اون دو طرف است، چیزی که ولد استفاه است پیشنهاد قتل میداد، نه اینکه هر کی پیشنهاد قتل داد ولد استفاه است. روایت دیگری که در ضمن این جریان سحره فرعون هست، اینه که مرحوم کلینی از بشت بارک است همین سلام الله نقل میکند، کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو. این از روایات بسیار نافع است در مسائل اخلاقی و حتی اعتقادی، و این است که شما به جایی که امید ندارید امیدوارتر باشید تا به چیزی که امیدمندید. کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو. اونگاه میبینید خود این روایت نشانه صدق در او هست. خود وجود مبارک استعینی سلام الله برابر این حدیث به چند آیه از آیات قرآن استشهاد میکند. میبینید این روایت رو معتبرم نباشد یه تفسیر بسیار عمیقه، برای اینکه دست آدم رو میگرد سه تا آیه نشون میدهد آدم میفهمد بله درست گفت. میبینید اون سه با روایت این خاصیت هم دارد، فهمود به جایی که امید ندارید امیدوارتر باشید. یعنی مؤمن اصولا از راه غیب بهتر از راه شهادت بهره میبرد، هم رزق ظاهری او هم رزق باطنی او. اگر من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب اطلاق دارد چین که دارد هر دارش هم میشود. اونگاه وجود بارک از سمی سلام الله به چند نمونه قرآنی استشهاد میکند. یکی این که سحره موسی به این فکر و به این امید آمدن که در اون مبارزه سحر پیروز بشوند، این لنا لعجل این کنا نحن الغالبین، اینها به طمع اجر مادی آمدن و اجر معنوی نصیبشون شد و ایمان الهی نصیبشون شد. این یک. بلغیس اون ملک سبا به قصد بررسی های عادی به سیاسی از یمن به فلسطین آمد، بعد اصل متنها سلیمان الله رب العالمین. بالاتر از همه خود موسی کریم سلام الله علیه به قصد نار حرکت کرد به طرف کویت و نور نصیبش شد. اینکه آن است من جانب طور نارم گفت شما سب کنید لعلی لک آتن به شهاب قبسی، بعد رفت اونجا اینی ان الله شنید که این بالاتر از همه است. خب این روایت ولو سندن هم معتبر نباشد ولی راهنمایی میکند. این ست آیه که حق است، ست استدلال که حق است، تأثیر غیب بیش از شهادت هست که حق است، اون سه بار روایت این خاصیت رو هم دارد. فرمود کن لما لا ترجو ارجام این که لما ترجو، این روایت مبسوط است و اون چه در تفسیر برهان آمده است فقط همون یک گوشه است که مربوط به جریان سحر است که در ذیل همین آیه سوره اعراف نازل شد. الان قال و خرج السحرة فرعون یطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنین. روایت بعدی که علی ابن ابراهیم نقل میکند میگه کان فرعون یعبد الاصنام، خودش بت پرست بود، بعد معذالک ادعا ربوبیت کرد که قال فرعون سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم انا فوقهم قاهرون، یعنی غالبون. این ناظر به آن است که از نظر اعتقادی خودش وثنی بود، از نظر سیاسی میگفت که رهبری قانونی شما به عهده من است و اندیشه من. در جریان ان الارض لله یورثها من یشاء والعاقبه للمتقین کتاب مبارک است امین سلام الله علیه، این روایت دارد که انا و اهل بیتی الذين اورثنا الارض نحن المتقون. این تطبیق است، البته جری است، بارسترین مصداق برای متقیان این خاندانند، این حق است و زمین را اینها ارث میبرند، حق است. و یه آثار فقهی هم برش بار کردن و بودن بل ارضو کلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین فامروها فلیعد خراجها للامام من اهل بیتی، که اثر فقهی هم برش بار کردن. اما اون اثر حقیقیش وقتی وجود بارک است ولی از اروان ها بدا ظهور کرد مشخص می شود. در جریان تبعید وجود مبارک امام باقر به شام پیش هشام ابن عبدالملک وقتی به دم در رسید، قال لاصحابهی من کان به حضرتهیم بنی امیه و غیرهم اذا رأیتمونی قد ببختو محمد ابن علی ثم رأیتمونی قد سکتو فلیقبل علیه کل رجل منکم فلیوبخو. تا اینکه وجود مبارکه است امام باقر در پایان فرمود که بل عاقبتو للمتقی بهش استدلال فرمود. البته این تطبیق است، مدتی هم در حبس بودن، وقتی هم که خواستن برگردونن به شهر مدین رسیدن در شهر را بستن، فشکا اصحابه جوع و العطش، اونگاه وجود مبارکه امام باقر بالای کوه رفتن، یشرف علیهم فقال به اعلا صوته یا اهل المدینه الدار مهلها انا بقیت الله یقول الله بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین و ما علیکم بحفید. قال و کان فیهم شیخ کبیر فاتاهم و قال لهم یا قوم هذه و الله دعوت شعیب النبی. یه پیرمرد مؤمنی در هم مدین بود، گفت این آهنگ آهنگ شعیب پیغمبر است، نه اینکه حالا همزمان بود این صدا رو به حسن ظاهر شنید، یعنی این پیام پیام آدینی در شهر رو باز کنید. هذه والله دعوت شعیب النبی والله لئن لم تخرجوا الى هذا الرجل بالاسواق لتؤخذن من فوقكم ومن تحت ارجلكم فصدقوني في هذه المره وكذبوني فيما تستأنفون فإني ناصح لكم. قال فبادروا فاخرجوا الى محمد بن علي واصحابه ومحمد بن علي عليهم السلام وجل بارك الله در باز کردن در شهر. عیاشی از عمار ساباتی نقل بکند که وجود بارک امام باقر فبود ان الارض لله یورثها من یشاء فبود فما کان لله فهو لرسولی ما کان رسولی فهو للامام، که رو بر انفال تطبیق فرموده. باز روایت دیگری از ابی خالد کابلی از وجود بارک امام باقر نقل بکند که در کتاب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست که ان الارض لله راجب ما و اهل بیت ما. چند روایت دیگری صحیح مضمون دیگه خودتون مراجعه فرمایید.
الحمدلله.